بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، در بحث جعال جلسه قبلی مطالبی گفته شد. جعال این چه از عقود است یا از ایگاعات، یه موضوع اختلافی است. بعضیا از عقود دانستن، بعضیا از ایگاعات، ولی اون دلایلی که جلسه قبلی گفته شد با توجه به اون دلایل گفتیم جعال به ایگا نزدیکتر است تا عقد. خب اگر ما قائل شدیم چه عقد است، همطور که بعضی از فقها و بعضی از حقوقدانان، اینا دکتر امامی هم در این حقوق مدنی خودش قائل هستند چه عقده. اگر عقد باشد، اهلیت متعاقده شرط هست در صحت جعاله. و اون شرایطی که در ماده 190 قانون مدنی گفته شده، اون شرایط در جعاله هم لازم الرعایه خواهد بود. ولی حتی اونهایی که جعاله را عقد میدانند، اهلیت را در عامل شرط نمیدانند، ولذا شخصی که ممیز هست، بالغ نیست، میتواند در جعاله عامل باشد. بله، صغیر میتونه عامل باشد، حتی مجنون میتواند، سفیه میتواند عامل باشد در جعاله. چه اونهایی که عقد میدانند، چه اونهایی که ایگا میدانند، اهلیت را در جائل شرط میدانند، در جائل، ولی در عامل اهلیت را شرط نمیدانند. عامل صغیر باشد، سفیه باشد، ضرری به صحت جعاله نمیرساند. یا مثلا شخصی که مکره است، افلاس دارد، مهجور هست. تنها شرطی که در ناحیه عامل است چیست؟ امکان تحصیل عمل هست، بتونه اون عمل را انجام بدهد. چون جائل به خاطر یک فعلی، به خاطر یک عملی او را انتخاب می کند، امکان تحصیل اون فعل و اون عمل باید وجود داشته باشد. اما شرایط عامه را داشته باشد یا نداشته باشد، این اهمیتی ندارد. حالا چه ما جعاله را عقد بدانیم و چه جعاله را ایگا. چون گفتم اونها چتا جعاله را عقد میدانن، در طرف عامل تصدیق کردن چه سبی ممیز هم میتواند عامل تعیین بشود، یا سفی هم میتواند عامل تعیین بشود. این یه نکته. نکته دوم این است که در جعاله، بله، عوض است و معوض. معوض همون عملی است که عامل اون را انجام میدهد که در مقابل عوض را از جائل اخذ بکند. اون عوض را جول هم میگویند دیگه. جول همون عوضی که تعیین میشود از طرف جائل، باید به عامل پرداخت بشود. حق الجاله، اجرت عمل. و جهالت هم گفتیم مانع نیست، هم جهالت خود عمل، مشغول بودن خود عمل، هم مشغول بودن جول. البته مشغول نباید باشد، ولی بله، جهالت اجمالی این قادح در صحت جعاله نیست. مثلا یه نفر حیوانش گم شده، میگه اگر پیدا کنی یک سومش را به تو میدم، یک سومش را بله به تو تمدیک میکنم. خب الان اون حیوان اصلا معلوم نیست چه مقدار مالیتش چقدره تا یک سوم آن هم مشخص و معین بشود، و عمل هم معلوم نیست. دقیقا این چند روز باید برود بگردد تا این حیوان را ولی پیدا بکند. یعنی هم عمل مجهوله هم جهل مجهوله، ولی جهل تفصیلی نیست، جهل اجمالی هست دیگه. اجمالا یک سوم این حیوان جهل قرار داده میشه. اجمالا عمل پیدا کردن چیه؟ این حیوان است. ولی تفصیلا این چند روز باید بگردد و یک سوم اون حیوان چقدر میشود این معلوم نیست. این 565 را بخونید. 565
چاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند، ولی اگر جائل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت مثل عمل آمین را بدهد.
چند را خوندید؟
565.
نه عدم لزوم تعیین عامل. در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل. 64.
در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیت آن نامعلوم باشد.
عمل هم مردد کیفیت آن نامعلوم. در چند روز باید برود، چند روز باید دنبال این کار برود، خب اینا مشخص نیست. در ماده 563 هم اگر نگاه کنید اونجا تصریح میکند که معلوم بودن و اجرت من جمعی الجهات لازم نیست. مفهومش این است که من بعض الجهات لازم است دیگه، من جمعی الجهات لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده ی او را پیدا کند، هم مثال چی زدیم؟ حیوان او را پیدا کند، حصه مشاه معینی از آن مال او خواهد بود، مثلا یک سوم مال او خواهد بود. خب این جواله چیه؟ صحیحه. اصلا فرق جواله با اجاره همینه، یکی از فرقاش این است که در اجاره باید معلوم باشد، شخص باشد هم اجرت و هم مورد اجاره، اما در جواله ضرورتی ندارد. خب عملی که عامل انجام میدهد یکی از شرایطش این است که عمل نامشروع نباشد و غیر عقلایی هم نباشد. جا کسی جهل قرار بدهد برای یک فعلی که نامشروع هست، میگه هر کس برود فلانی را بکشد بزند و اونقدر پول میدهم، خب عمل نامشروع هست دیگه. یا غیر عقلایی باشد که عقلا در مقابل آن مالی را پرداخت نمی کنند. غیر عقلایی هست، مثلا در شب تاریک هر کس برود یه میخی را به دیوار قبرستان بکوبد بیاید به اونگرد میدم، غیر عقلایی است. مجانش البته فایده عقلاییش این باشد که میخواد از ترس بیرون بیاد. خب عقلایی نباشد یا مشروع نباشد جواله صحیح نخواهد بود. در ماده 570
جواله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.
یه نکته چی در اینجا هست این که میگم باید فایده عقلایی داشته باشد، آیا این فایده به خود این جائل لازم است برگردد؟ نه این ضرورتی ندارد. شاید جائل جور قرار میدهد برای یک فعلی که منفعتش به خودش عاید نمی شود، به دیگری عاید می شود. ببینم صحیحه. مثلا حیوان همسایه گم شده است، میگه هر کس حیوان همسایه مرا پیدا کند اجرتش را من میدم، جور را او خودش متقبل می شود. لحره منفعتی داشته باشد، اهم مزانه که منفعت به خود او آید بشود یا منفعت به غیر آید بشود، این صحیح خواهد. و اما احکام و آثار جعاله، حالا چه ما عقد بدانیم چه دیگان. یک، یکی از احکامش همونطور که الان هم خوندن جعاله تعهدی است جایز. ولی در قانون مدنی هم به صورت صریح نگفته این عقده، تعهدی است جایز، ماده 565 چون جایز است مادامی که عمل به اتمام نرسیده، خب هر کدوم از اینا میتونن رجوع کنن. ولی خب اگر رجوع در اثنای عمل باشد، خب اونجا اجرت المثل باید پرداخت بشود. لذا اینجا چند صورت متصور است دیگه، رجوع جائر، رجوع عامل و هر کدوم از اینها، یا قبل از عمل، یا در اثنای عمل، یا در آخر عمل. شش صورت می شود دیگه، رجوع جائر، رجوع عامل و هر کدوم از اینها هم سه صورت دارد، قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل. حالا به یه اعتباری، بله، این عمل هم دو جور است. گاهی عمل دارای اجزایی است که هر کدوم از اونها مورد اراده برای جائل بوده است و غرض جائل با آن تعلق یافته، ولی گاهی به گونه است که نه، هر کدوم از اونها متعلق غرض او نیست، مجموعش متعلق غرض اوست، نه چه تک تک اینها متعلق غرض او باشد. الان مثال میزنیم. خب اونجایی که قبل از عمل باشد رجوع فرقی نمی کند، چه از طرف عامل باشد چه از طرف جائل باشد، اینجا عامل چیزی را مستحق نیست و نمی تواند چیزی را از جائل مطالبه کند، چون عملی انجام داده نشده است و حق رجوع هم بوده است دیگه، عقد عقد جایزی است یا تعهد تعهد جایز است. خب بعد از عمل باشد، بعد از عمل، خب اونجا هم حکمش مشخصه، بچه عمل انجام داده شده این مستحق شده است دیگه، مستحق همون اجرت شده و رجوع و انحلال جاله تأثیری نخواهد داشت در استحقاق عامل. بحث اونجا است که در اثنای عمل باشد، اونجایی که در اثنای عمل باشد، اینجا باید عمل را نگاه کنیم چه عملی. گاهی عمل به گونه ایست که عامل مقداری از آن را انجام داده ولی غرض جائل برآورده نمی شود به هیچ وجه، مثلا تأثیری نداره. فرض کنید ماشین او گم شده، حیوان او گم شده، این 10 روز است که دنبال ماشین او میگرده، در 10 روز این زحمت کشیده دنبال کار او رفته است، ولی این چه متعلق غرض جائل نبوده، متعلق غرض جائل بود چون پیدا بشود، اونم چه پیدا نشده و این تحویل نداده، تسلیم نکرده. اینجا دیگه نمیتوانه بگم چه عامل 1 هفته 10 روز چون زحمت کشیده دنبال کار او رفته باید اجرتی به او پرداخت بشه، چون عمل یک عمل بسیط است دارای اجزا نیست. چه بگویم نصفش را انجام داده، نصفش را هنوز انجام نداده، نه، غرض او این بوده که این پیدا بشه، خب اینم پیدا نشد. اما گاهی نه، عمل دارای اجزا هست، برخی از اونها را انجام داده به جا برده، برخی باقی مانده است و اون برخی هم چه انجام داده شده متعلق غرض جائل بوده است. مثلا گفته بله 10 دست برای من لباس باید بدوخ، خب 5 دستش را چیه؟ دوخته است، 5 تا از اونها را دوخته، به اندازه اون 5 تا مستحق اجرت خواهد بود. لذا عمل فرق می کند که گاهی عمل به گونه ایست که قسمتی و بخشی از غرض جائل تحقق پیدا می کند، ولی گاهی نه، هیچ تحقق پیدا نمی کند. اگر تحقق پیدا کند اینجا توضیح می شود اجرت، اما اگر تحقق پیدا نکند، منتها اجرت المثل را نه اجرت المسمى را، جعل مسمى را نه، جعل مثل را، اجرت المثل را، چون مسمى به واسطه این هلال جعاله منتفی شده است دیگه، واسه جعاله منحل شد، اون جعلی که هم قرار داده شده اونم منتفی می شود. اذا آنچه ثابت خواهد شد اجرت رو مثل خواهد بود. چون بالاخره غرض جائل، جائل برای غرض اون نیست که مثلا این برود تایی مسافت بکنه. غرض اصلی جائل چیست؟ غرض اصلی جائل پیدا کردن اون گم شده است. این 566 تا بخونید.
هرگاه در
جائله
عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود بالاصالی جائل بوده باشد و جائله فسخ گردد، عامل از اجرت المسما به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود.
البته این در فقه این چین داره، این یکی از موارد اختلاف قانونی. در این ماده گفته عامل از اجرت المسما به نسبت عملی که مستحق. فقها گفتن نه، وقتی چی جعاله عقد جایزه یا رایگاه عقد جای خودش، وقتی منتفی شد جعلی که در ضمن آن تعیین شده اونم منتفی می شود دیگه. منتها چون عمل عمل محترمی است، ارزش دارد، مالیت دارد، ارزش و گلای دارد، اجرت المثل ثابت می شود. ولی در ماده 566 بر ظاهر ماده این است نه، عامل از اجرت المسما به نسبت عملی که کرده مستحق خواهد بود. اینم قابل توجیه است. این چرا اجرت، اجرت المثل مستحق می شود به مقداری که انجام داده، دلیلش را گفتیم. چون عقد چه منتفی شد، اجرتی که در ضمن آن تعیین شد اونم چیه؟ منتفی شد. اما اجرت المسما بگوییم چه؟ اثر این فسخ نسبت به ما بعده، نه نسبت به ما قبل. عجب بگوییم وقتی چه عامل یا جائل جعاله را فسخ می کند، نسبت به گذشته عقد فسخ نمی شود. مثلا نصف عمل را انجام داده، نسبت به اون نصف جعاله سر جای خودش هست، ولی زا عامل بله به همون نسبت مستحق که اجرت المسما هست. اما نسبت به باقی مانده عمل چون این منتفی شده است، اونجا دیگه مستحق چیزی نخواهد بود. منظور من بچه هر دو را گفتم که آیا این فسخ عقد را از ریشه منحل می کند یا نه از همون لحظه ای که فسخ شد عقد از اون لحظه به بعد انحلال پیدا می کند. عجب بگوییم که از ریشه انحلال پیدا می کند، مستحق چه خواهد بود؟ اجرت المثل. عقدی نیست دیگه، عقد منتفی شد. و چرا به او اجرت میدهم؟ چون عملش عمل محترمی است. البته مشروط به این چه به قصد تبرع این عمل رو انجام نداده باشه.
وقتی که نتیجه نرسیده محترم
نه، یه مقدارش رسیده. بس اونجایی که اجزایی که مقصود به اصاله جائل بوده. بله. ویلا بله بسیط باشد، نه اونجا چیزی را مستحق نمیشه. مبنای این دوتا نظر همینه. حالا چون عقد جایزه است، عقود جایزه استحضار داره دیگه. عقود جایزه انفساخ اونها یه فسخ است، اون اختیاری است. انفساخ به صورتی چه است؟ قهری است، صورت غیر ارادی. لذا به سفه، به موت، بله به واسطه اینها چون عقد جایزه است، این جاله انفساخ قهری پیدا می کند. حالا چه عامل چه جائل، ولی در عامل ما گفتیم چه عقد باشد چه ایگا باشد، سفه مانع از صحت جعاله نیست، یا بله عدم بلوغ مانع از صحت جعاله نیست. لذا اگر عامل سفیه بشود نمیتوانم بگویم جعاله باد، چون از اول سفیه هم بود میتوانست جائل با او قرارداد جعاله را ببنده. حالا در اسنا بله این رشد عقلانی خودش را از دست داد. اما جائل نه، جائل چه ما عقد بدانیم چه ایگا بدانیم اهلیت در اون شرط است. لذا به واسطه جنون، به واسطه افلاس، به واسطه موت، به واسطه اینها این انفساخ قهری پیدا می کنند. یکی از احکام جالب از این است که هزینه ها به عهده چه کسی است. بنابراین ده روز یک هفته رفته گم شده او را پیدا کنه هزینه دارد دیگه این مخارج. آیا بر عهده چه کسی قرار اینا بر عهده خود عامل هست، این ربطی به جائل ندارد، مگر چه خلاف آن شرط بشود، مگر چه در ضمن جعاله یا در ضمن عقد دیگری خلاف آن شرط بشود که بگوید بله هزینه ها را من خودم تکفل میکنم، یا در ضمن همین جعاله یا در ضمن چی؟ در ضمن عقد دیگر. و الا هزینه هایی که بله برای عامل هست اینا به عهده خود او خواهد بود تا زمانی که به خلاف آن شرط نشده باشه.
شرط خلاف جایز
بود؟ بله خلاف شرط چی نیست، خود عقد این را اقتضا نمی کند. هزینه
برای جعلن دیاری
گلنده
که عامل
از جانون آلایتا گیده اون بله دیگه بلاخره اونم عاقل است دیگه میبینه چی باید اینقدر خرج کنه تا به اون برسد به اون اجرتی که برای او تعیین شده. خب جان را چه مستحق میشود؟ در اجاره گفتیم اجرت را چه مستحق میشود؟ اجیر، اجیر قبل از عمل همون چه عقد اجاره تمام شد مستحق میشود، مثل نکاح، در نکاح هم میبینید مهریه را چه مالک می شود؟ همون که عقد تمام شد. اینجا هم وقتی چه اجاره تمام اجاره عقدش تمام شد بوده. اما در جعاله نه. در جعاله بعد از عمله. یعنی وقتی که متعلق جعاله را تسلیم بکند. ماده 567 را.
سوالیت.
بله؟
سودو وسط دویرونه
هست؟ حالا توافق کنن چه مانعی نیست. بدون توافق نه حق مطالبه نداره. حق مطالبه نداره. بله.
عامل وقتی مستحق جرم میگردد، عامل وقتی مستحق جرم میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشه.
این فرق بین جعاله و اجاره است. قبل از عمل نمیتواند در جعاله مطالبه جرم را بکند. باز یکی از احکام جعاله این است که آیا عامل ضامن هست یا نه؟ عامل بذارن این تلف شد بله؟ امین است دیگه بله چون با اذن جائل با اذن خودش این مال را در اختیار عامل قرار داده است و بر اساس قاعده استیمان حالا امین لایزمن میگیم که این ضامن نیست. بله؟ اونجا هم ضامن نیست. نه ضامن نیست. و جنچه افراد تفرید بکند دیگه. در اجاره هم اون این مستعجره تلف بشود. حتی این شرطی هم چه میکنن ها بعضن این بله موجرها میگن آیه لامپی که اینجا هست بسوزد پولش را باید خودت بدهید. یا فرون چیز خراب کنه. دیگه اون امین است دیگه. شرطش هم باطل است چون برخلاف شرعه. این شرط برخلاف شرعه. مجان چون کوتاهی بکند دیگه بله اگر کوتاهی بکند اون از باب این چه دیگه از اونم این به اصطلاح این استثنایی که میکنیم اون خروج تخصصی است. اصلا این دیگه امین نیست. شخصی که تعدی و تفریط میکند چه امین نیست. قاعده استیمان در مورد شخصی که امین باشد جاری میشود. پس امانت هم امانت مالکی است دیگه چون با اذن مالک بوده ضامن نخواهد. 269 را بکنید.
مالی که جعاله برای آن واجب شده است از وقتی که به دست عامل میرسد تا به جائل رکند در دست اون امانت است.
چون امانت است دیگه عامل ضامن تلف یا نقصان آن نخواهد بود مجان چه افراد تفریط بکند. اونم در ماده 614 امین ضامن تلف یا نقصان مالی است که به او سپرده شده نمی باشد مجد در صورت تعدی یا تفرید. امانت هم فرقی نمی کند ها. گاهی امانت امانت مالکی هست گاهی امانت امانت چیه؟ امانت مالکی مثل همین موارد خودش با دست خودش می ده با اذن خودش. امانت شرعی مثل چی؟ امانت شرعی بله، مثل اون جایی که مالی در دست قیم وسیع لغته، لغته بعد از یک سال در دست یابنده آن امانت شرعی هست، ولی اگر طرف شد این ضامن نخواهد. بلکان مدن این تقریبا کلیات بحث جاری گفته شد. میرسیم به بحث شرکت، ترتیب همون قانون مدنی. این نکته هم در جاری نمرز کنیم تمام بشن. جعاله، حالا چه ما اون را عقد بدانیم چه ایگا بدانیم، داخل یه شرایطی دارد. اگر بله جعاله فاقد اون شرایط باشد میگیم که این باطله. خب در صورتی که یک عقدی باطل باشد، جعاله باطل باشد، آیا عامل مستحق چیزی میشود یا نه؟ اجرت المسمی را چی نمیتوانیم بگویم چون باطل است دیگه. اجرت المسما اجرتی بود که در ضمن تعهد صحیح بود، این تعهد باطل است، عقد باطل است. لذا در صورتی که این کشفت این جعاله باطل بوده است، آیا عامل مستحق اجرت المثل هست یا نه؟ مستحق اجرت المسما چه نیست چون باطله. اجرت المثل ها چطور؟ آیا زمان برای مستحق هست چه مطالبه کند یا نمیتوانه؟ این بستگی به این داره چه آیا قصد تبرو داشته یا قصد تبرو نداره. قصدش این بود چه مفت مجانی انجام بدهد، این مستحق نیست. اما قصدش این بود نبا پول بگیرد و قصد تبرو نداشته است. اینجا مستحق اجرت المثل خواهد بود چون عمل او عمل محترم است، این یک، و قصد تبرع هم نداشته است، این دو. بر ماده 336 قانون مدنی بخونید 336 336 من جرمی چشمی خیلی هم 336
هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
این عمومیت دارد تا این ماده، حالا چه جعاله باشد چه غیر جعاله باشد، یه قاعده کلی را این بیان میکند چه کسی با امر دیگری اقدام به عملی میکند چه عرفاً برای اون عمل اجرت است، یعنی عمل محترمی است. بله دیگه باطل. اما نه، این بطلان را نگفته، میگه بالاخره این گفته این کار را انجام بده یا نه، خودش گفته. حتی در صورتی که باطل باشد این ماده اونجا را شامل میشود. این ماده میگوید به حسب امر دیگ، درسته باطله ولی با امر او این اقدام به این عمل کرده است، او خودش اقدام نموده. عرفاً هم عمل دارای اجرته، این هم قصد تبرع ندارد، معلوم میشه که قصد تبرع نداشته. اینجا مستحق من میخوام بگم که این ماده حتی در صورتی که جعال باطل باشد قابل اجرا هست، چون درسته باطله ولی این امر کرده است رو کن، گفته برو این کار رو انجام میده، برو به خاطر یک برای شرطی که این جعال فاقدان بوده یا مانعی که در این جعال وجود داشت، این جعال صحیح نبوده، در این حال چون قصد تبرر نبوده و با امر او انجام یافته مستحق اجرت خواهد بود. من دست و خفتم به نفس خواهد.